بسم الله الرحمن الرحیم. مرحوم آخوند رضوان الله علیه در مقام توضیح این که موضوع له اسم جنس چیه، خب دانش فلسفیشون استفاده کردن، فرمودن لا ریب انها موضوعه لمفاهیمها، اسم جنس وضع شده برای مفاهیم خودش، که خب این که گفت از کرامات شیخ ما این است، شیره را خورد و گفت شیرین است، خب بله معلومه برای مفاهیم خودش وضع شده، برای مفاهیم دیگه وضع شده. بعد مرحوم آخوند میفرما سب کن بابا جان، ما درس حاجی سبزواری یه چند روزی شاگردی کردیم، فیلسوفیم ما، به ما هیه هیه مفاهیم، به ما هیه هیه، که یکی از بزرگواری در نماز جمعه میگو به ما هیه هیه، این عوام میپرسه این به ما هیه هیه چیه، دعاه بودیم تو همین مایه ها، به ما هیه هیه. بعد توضیح میده مبهمه مهمله بلا شرط اصلا ملحوظن معها، هیچ شرطی باش لحاظ نشده، حتی لحاظ انها کذالک، حتی این لحاظ که هیچ شرطی باش لحاظ نشده هم لحاظ نشد. اینو فرمود، بعد دوباره توضیح داد، فرمود و بل جمله، یعنی خلاصه موضوع له اسم جنس هو نفس المعنا صرف المفهوم الغیر الملحوظ معه شیء اصلا، که اون الملحوظ معه شیء رو بهش میگن به شرط شیء، ولو کان ذاک شیء هو الارسال والعموم البدلی، حتی اینم ملاحظه نشده، ولل ملحوظ معه عدم لحاظ شیء معه، که اون ملحوظ معه عدم لحاظ شیء معه رو بهش میگن ماهیت لا به شرط قسمی. خب این فرمایش مرحوم آخوند باعث شد که یک دفعه رگ فلسفی اساتید اصول قلیان کرد و بالاخره هر کسی آمده به میدان اینجا بالاخره مباحثی رو در باب اعتبارات ماهیت مطرح کرد. من قبل از اینکه کلمات اصولی ها رو بخوام بهش اشاره کنم، حالا از جمله حضرت امام رضوان الله علیه که خودشون میفرمان ما یه چیزی اینجا گفتیم مشهور نگفته، یک بازنگری بخونیم برای دوستانی که بدای نهایه خوندن فرمایشات علامه طباطبایی رضوان الله علیه رو، حالا اینم بعد بگیم چقدر با مشهور سازگاره. مرحوم علامه رضوان الله علیه میفرمان ماهیت بالاضافت الى ما اداها، یعنی یه ماهیت رو ما نسبت به غیر اون ماهیت، ما ادای اون ماهیت در نظر بگیریم، مما اون ما ادایی که یتصور لحوقه بها، لحوق اون ما ادا به این ماهیت قابل تصور باشه، با این فرض ما ادا حالا هر چه غیر از این ماهیت که این خصوصیت رو داره، الحاقش به این ماهیت، همراهیش با این ماهیت قابل تصور باشه به نحوی از آن. می‌فرمان ماهیت در مقایسه با چنین مفهومی سه حالت داره، یا به شرط شیعه، یا به شرط لاست، یا لا به شرط شیعه. این تقسیمی است که ابتداعا علامه میکن. بعد میفرمان در ادامه، البته اینجا یا ابتدا نمیگن، در ادامه میفرمان اون به شرط شیء رو بهش مخلوطه هم میگن، ماهیت مخلوطه، اون به شرط لا رو بهش مجرده هم میگن، ماهیت مجرده، این لا به شرط رو بهش مطلقه هم میگن. پس اصطلاح ماهیت مطلقه در فلسفه بر این لا به شرط اطلاق میشه، چون مرحوم آخوند فرمود مطلقه مبهمتون مطلقه، ماهیت مطلقه به کار برد که بعد از مرحوم آخوند این بحث شده. مطلقه در اصطلاح فیلسوفان به این لا به شرطی که در عرض به شرط شیء و به شرط لاست قرار میگیره. بعد مرحوم علامه توضیح میدن، میفرمان به شرط شیء اینه، فان تؤخذ بما هی مقارنه لما یلحق بها من الخصوصیات. به شرط شیء اینه که ماهیت اخذ بشه به ماهیه مقارنتون، به ما این که اون همراه با اون چه که به او ملحق می شود از خصوصیات، و در نتیجه این ماهیتی که با اون چیزی که بهش ملحق میشه با هم لحاظ می شود، این ماهیت با این مقارنش که با هم ملاحظه می شود بر مجموع صدق میکنه، یعنی مجموع ماهیت و ما یقارنها، اونی که همراهشه. مثل چی؟ مثال میزنن ایشون، میفرمان مثل مفهوم انسان، این یه ماهیت، المأخوذ مع خصوصیات زید، ما انسان رو با اون خصوصیت هایی که زید داره، قدش، رنگش، نوع مثلا صورتش، وزنش، همه خصوصیت هایی که زید داره، این انسان رو با این خصوصیات که در نظر بگیریم می شود انسان، یعنی ماهیت به شرط شی یا مخلوطه، و این مفهوم انسان بر زید به مجموعهی یعنی با خصوصیاتش صادقه، که الان این زیدون انسانون، این انسانه، هم ماهیت انسان رو داره، همون خصوصیاتی که مأخوذ معهاذ الماهیه و ماهیت ملاحظه شده به صورت مقارن با این ما خصوصیات و مشروط به این خصوصیات. این قسم اول. قسم دوم میفرمان ماهیت نسبت به یک ما ادایی که مما یتصور لحوقه بها به شرط لا باشه، مجرده باشه. یعنی چی؟ فرمان به این معنا که یشترط معها ان لا یکون معها غیرها، شرط باشه که با این ماهیت غیرش همراه نباشه. بعد می فرمان این خودش دو حالت داره، علامه رضوان الله علیه می فرمان این دو حالت داره، این ان یشترط معها ان لا یکون معها غیرها، این که شرط باشه که همراه با این ماهیت هیچ چیز دیگری نباشه، این دو حالت داره. یک، ان یقصر النظر فی ذاتها، نظر ما مقصور به ذات این ماهیت باشه، و اینکه انها این ماهیت لیست الهیه، جز خودش هیچی نیست، ما فقط نگاهمون به این ماهیت باشه، این یه جوره. جور دومش اینه، ان تؤخذ الماهیه وحدها، ماهیت به تنهایی اخذ بشه، به حیث یه جوری که لو قارنها ای مفهومن، هر مفهومی که با این مقارن بشه، مفروزن، هر مفهوم مفروزی، کان اون مفهوم مفروز زائدن علا این ماهیت غیر داخلن فی هذه الماهیه، یه جوری این ماهیت ملاحظه بشه که تقارن هیچ مفهوم دیگری رو نپذیره، هر مفهوم دیگری که باهاش ملاحظه بشه زائد بر این و غیر داخل در این باشه. ایشون میفرمان اون قسم اول که ان یقصر النظر فی ذات الماهیه و اینکه این ماهیت لیست الهیه، این قسم اول رو همونیست که توی مباحث ماهیت بهش میگن ماهیت به شرط لا. یعنی تو مباحث ماهیت وقتی میگن ماهیت به شرط لا، مقصودشون این قسمه از به شرط لاست، که نظر مقصور به ماهیت و انها لیست الهیه، این که این ماهیت غیر خودش هیچی نیست، فقط خودش خودشه. اما اون قسم دوم که تو خز الماهیه وحدها به گونه ای که لو قارنها ای مفهوم مفروض کان زائدن علیها غیر داخل فیها، این نوع ملاحظه مرحوم علامه فرمان وقتی یه جزئی از مجموع نسبت به این ملاحظه بشه، این ماده اون محسوب میشه. فتکون اذا قارنها جزء من المجموع، اون ماده و صورت در اصطلاح فلسفی، مادتون لهو غیر محمولتن علی، اون ماهیت ماده برای او خواهد بود و قابل حمل بر او نخواهد بود. این قسم دوم که ایشون میفهمن. حالا بعد باز توضیح میدیم. قسم سوم میفرمان ماهیت نسبت به اونی که ما ادای اون ماهیته که تصور میشه لحوق اون به ماهیت، لا به شرط باشه، که مرحوم علامه میفرمان به این میگن ماهیت مطلقه، به این لا به شرط. این چیه؟ ایشون میفرماد فعلا یشترط معها شیء، چیزی با شرط نیست، بل تؤخذ این ماهیت مطلقتن بدون قید، رها، آزاد. مع تجویز ان یقارنها شیء او لا یقارنها، تجویز اینجا به معنای امکانه دیگه، تجویز فلسفیه دیگه، تجویز شرعی اگه بود یعنی جایز شرعن، تجویز پزشکی هم که نسخشه، این تجویز فلسفی. مع تجویز ان یقارنها شیء او لا یقارنها، یعنی ماهیت لا یشترط معها شیء، چیزی با شرط نشده، اما امکانش هست که چیزی مقارنش باشه یا مقارنش نباشه، یعنی ابایی از تقارن نداره، مثل اون به شرط لا نیست که هر چیزی که در اون قسم دومش مثلا هر چیزی که با او مقارن بشه کان زائدن علیها غیر داخل فیها، اینجوری نیست. این امکان مقارن شدن با یه چیز یا مقارن نشدن هر دو رو داره. این تقسیم که علامه اینجا فرمودن، حالا من هم از بدایه آوردم هم از نهایه، در نهایه هم همین مطلب تکرار کردنشون. بعد یه نکته ای می فرمان این حصری که ما گفتیم، ماهیت یا به شرط شیء یا نسبت به البته ما اداها مما یتصور لحوقها لحوقه بها، اون ما ادایی که تصور میشه الحاقش به این ماهیت، این تقسیم ایشون میفهمن حاصره، یعنی قسم چهارمی متصور نیست. ماهیت در مقایسه با هر چیز دیگری که قابل لحوق به این ماهیت باشه، یا به شرط شیعه یا به شرط لاعه یا لا به شرط، دیگه قسم چهارمی متصور نیست. این یه نکته که ایشون میفهمن. نکته دیگری که باز در انتهای این بحث بهش اشاره میکنن اینه، میفرمان اون ماهیتی که مقسم این بحثه، خب گفتیم اون ماهیت به شرط شیعه مخلوطه است، اون ماهیت به شرط لا مجرده است، اون ماهیت لا به شرط مطلقه است، اون ماهیتی که مقسم ایناست اون چیه؟ علامه میفرمان این جناب مقسم همین کلی طبیعیه که شما شنیدید اسمشو، این کلی طبیعیه که در ذهن تعرضها الکلیه، در ذهن کلیت بر اون عارض میشه، چون میدونید کلیت و جزئیت از معقولات ثانی منطقیه، معقولات ثانیه منطقی همونطوری که بلدید ظرفشون ذهنه، هم ظرف عروضشون هم ظرف اتصافشون. معقولات ثانیه فلسفی ظرف عروضشون ذهنه، ظرف اتصافشون خارجه. اما معقولات ثانیه منطقی اینا ظرف عروض و اتصافشون ذهنه. علامه به اون اشاره میکنن، میفرمان کلیه طبیعی. حالا اینا که ما گفتیم چیز بودا، دعا نبودا، این دعای روز یک شنبه هم نبودا، مال ایام آخر ماه رجب نبودا، این اصطلاحات فلسفیه دیگه. مرحوم علامه میفرمان این کلیه طبیعی تعرضها الکلیه، مفهوم کلیت که معقول ثانیه منطقی است، عارض برش میشه فی ذهن، که البته این خصوصیت همه معقولات ثانیه فلسفیه که ظرف عروض و اتصافشون ذهنه. و این ماهیت تقبل الانطباق على کثیرین، این ماهیت به این شکل که همون جناب کلیه طبیعیه، تقبل الانطباق على کثیرین، بر کثیرین صدق میکنه. این یه نکته. نکته دیگری که ایشون میفرمان اینه که آیا این کلیه طبیعی در خارج وجود داره یا نه. میفرمان بله، هی موجودتون فی الخارج، این در خارج موجوده. چرا؟ علامه میفرمان به خاطر اینکه این کلیه طبیعی مقسمه و دو قسم از این اقسام در خارج هستن، یکی مخلوطه که به شرط شی باشه، یکی مطلقه که لا به شرط باشه. به شرط لا نه، اونو نمیگن. ماهیت به شرط لا اونو میگن در خارج نیست. اما به شرط شی و مطلقه در خارج هست. بعد میفرمان چون در خارج این دو قسم از مقسم هست، پس این مقسم در خارج وجود داره، یعنی کلی طبیعی در خارج وجود داره، چون حداقل دو قسمش که عبارت باشه از به شرط شی و لا به شرط در خارج وجود داره. البته این وجود که الان علامه میگن، چون میدونید علامه منکر مسلند مثل شیخ الرئیس، برخلاف بنده که معتقدیم به مسل مثل صدر المتعلهین و افلاطون، اینا منکر مسلن مثل شیخ الرئیس و ارسطو. کی؟ نه ایشون قبول ندارد. اصلا هم تو بدایه هم تو نهایه ایشون استدلال مسل رو رد میگه. تو کجا دارن رسائل؟ کدوم رسائل؟ توی بدایه و نهایه رد کردن. بدایه نهایه ظاهرا بعد از اون رسائله، تو اونجا رد کردن. مگه بدایه نهایه نخوندی؟ مسل اونجا ایشون استدلالش میاره رد میکنه، میگه استدلال غلطه. همون استدلالی که ایشون رد میکنه ما اونو اثبات میکنیم تو بدایه نهایه. حالا کار نداریم، الان بحث فلسفی نمی کنیم. حالا این یه بحثی است که اون داستانی است که جناب حاجی سبزواری هم تو منظومه اشاره میکنه اگر اشتباه نکنم، که شیخ الرئیس با یک رجل همدانی یا همدانی، حالا نمیدونیم همدانی یا همدانی، ظاهرا همدانیه که محل دفن جناب شیخه، اونجا یه برخوردی داره. اون رجل همدانی قائل به این که کلیه طبیعی در خارج وجود داره به وجود مستقل، ایشون منکره، یعنی اون در واقع افلاطونیه، ایشون ارسطوییه، که اونجا یه بحثی رو ذکر کنه. ما تو اون حزب افلاطونیا قرار داریم، نه تو حزب ارسطویی یا از این جهت. حالا البته حالا مسل رو باید در جای خودش در اون بحث توضیح بدیم که چیه، که قائل به مسل به روایاتی هم تمسک میکنن که مثلا جناب صدوق در توحید صدوق نقل کرده، میگن اینها دلیل مثلا روایی همین مطلب. به هر حال علامه که الان میفرمان کلیه طبیعی در خارج وجود داره، مقصودشون به وجود مستقل نیست، مخصولشون به وجود افرادشه، یعنی در ضمن ماهیت مخلوطه یا در ضمن ماهیت مطلقه، نه به صورت مستقل از افراد، نه به شکلی که در نظریه مسل مطرحه. این فرمایش که اینجا دارند که در بدایه بود این که تا اینجا نقل کردم، بعد عبارات نهایه رو هم این بدایه عبارات بدایه رو آوردم، بعد نهایه رو هم دوباره من به شکل نمودار تبدیل کردم و فرمایشات علامه در نهایه رو هم باز آوردم که تقریبا با هم یکیان، یک تفاوت‌های جزئی بیشتر عبارتیه، چون علامه در بعضی موارد بین بدایه و نهایه تفاوت‌های مفهومی داره که من در تعلیقم در برنهایه اون زمانی که تدریس می‌کردم بدایه نهایه اینا رو توضیح دادم، هم در تعلیق بدایه هم در تعلیق نهایه. و ولی اینجا از مواردی نیست که خیلی تفاوتی داشته باشن، بیشتر فقط یک تفاوت مختصر عبارتی هست که حالا دوستان به این دوتا عبارت مراجعه کنم. خب ماهیت مطلقه رو اصطلاح علامه یعنی ماهیت لابشرط، ماهیت کلیه طبیعی اونی که مقسمه، هم توی به شرط شی هست، هم تو به شرط لا هست، هم تو لابشرط هست، این مقسمه. اما لابشرط قسیم به شرط شیه، لابشرط قسیم به شرط لاه، این تو اونا نیست، اما کلیه طبیعی تو همه اینا هست. این کلیه طبیعی که حالا علامه فرمود مقسم، این همونیه که بعد در اصطلاحات دیگران تحت عنوان لا به شرط مقسمی ذکر میشه، که این اصطلاح لا به شرط مقسمی برای تفکیک بین اون لا به شرط قسمیه که یک قسمی از این سه قسمه، در مقابل لا به شرط مقسمی که خود مقسمه، چون میگن این که مقسم قرار میگیره باید لا به شرط باشه نسبت به اقسام تا با اون اقسام قابل جمع باشه. بنابراین مقسم که علامه میفرمان کلیه طبیعیه، در اصطلاح دیگری به این مقسم میگن ماهیت لا به شرط مقسمی. که حالا سوالی که هست اینه، الان گم نشیم بحث فلسفی نکنیم یادمون نره، اسم جنس برای چی وضع شده؟ برای مثلا اون به شرط شی، برای این به شرط لا، برای این لا به شرط قسمی، یا نه وضع شده برای لا به شرط مقسمی یا اون کلیه طبیعی به تعبیر علامه؟ این محل بحث اینه.
بله. یعنی اسم جنس همون ماهیت
محمل
است.
تفاوت ماهیت محمل با طبیعی چیه؟ حالا این که این کدام یکی از ایناست، این آقایون چون حالا حمله به صحتش اینه که اینا خیلی به اصطلاح تسلط نداشتن، چون تسلط به اصطلاح نداشتن که این زیادم اتفاق میفته، همینجوری برداشت هایی که بیشتر حالا جنبه اصولی داره، یعنی این مفاهیمیه که تو اصول مثلا اینا تو ذهنشون بوده، فکر کردن فیلسوفان مقصودشون اینه، اینجا اشتباه دارند اصولی ها کم یا زیاد در اینکه موضوع له اسم جنس چیه، کدوم یکی از ایناست. پس تقسیم نمیتونم بکنم دیگه، چیزی رو که من نمیتونم تصور کنم نمیتونم تقسیم کنم.
ماهیت مطلقه نمیتونه مقسم به شرط شی و به شرط لا باشه. نه
دیگه، من میتونه قسم قسیم مقسم باشه.
قسم قسیم رو نیارید اسمش.
اسمشو نیار خودشو بیار. بله ناصرالدین شام همینو گفت.
ماهیت دیسیدن رو که لحاظ این که تغییر بخوره به عوارضی یا تغییر نخوره رو های من نمیتونم مخصوصا قرار بدم برای این دو
نه استفتا فرمودید ما هم جواب داریم.
این که میگید نمیشه اسم قسم قسم میارید خب این که دلیل نمیشه. خب دیگه
چرا اینا قسمن؟ یعنی این سومی رو
ببینید یک کمی صبر کنید. ببینید شما میگید ماهیت یا به شرط شیء یا به شرط لا یا لا به شرط. این ماهیتی که مقسم قرار میدید تصور میکنید یا نمیکنید؟ آها شما اصلا این که تصور میکنید یا نمیکنید هم نمیدونی؟ پس چی؟ اون دیگه نه این اجازه بدید اگه نه سوال رو جواب بده اصلا این که چی تصور میکنید که من نگفتم. آه اسم افراد نبرید چون من اینجا تعبیرات تند خواهم گفت بعضی وقتا. اسم افراد صد بار به شما گفتم نبرید. کی گفته من کار ندارم. هر کی گفته. بسیاری از بزرگان اشتباهات بسیار بزرگ دارن. حالا اسم میبرید شما من اسم نبرید آقا جون. خب ببینید حالا تعبیر مؤدبانه ترین تعبیرش اینه که بعضی از بزرگان در بعضی از رشته ها اصلا هیچ اطلاعاتی در اون زمینه ندارن. این مؤدبانه ترین تعبیره. من به کسی که امروز به عنوان یکی از برجسته ترین افراد رشته فلسفه شناخته میشه سالها پیش گفتم تو اصلا هیچ بویی از فلسفه نبردی، اصلا ابتداییات فلسفه هم بلد نیستی. چون کسی که نمیتونه بفهمه اصالت وجود و اصالت ماهیت یعنی چی و میگه اصالت الاصلین، اصلا فلسفه نمیدونه از نظر من دیگه. بقیه حرفاشو من گوش نمیدم. یعنی اگه کسی گفت دو تا میشه 6 تا بعد برای من میخواد بیاد انتگرال دیفرانسیل حل کنه، من اصلا به انتگرال دیفرانسیل اون گوش نمیدم دیگه. میگم با تا دو تا میگه 6 تا دیگه بقیه‌اش تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. حالا این اینجوری داستان. ببین فلسفه هم یه چیزیه که خوندنی نیست. بعضی از این آقایون سالها خوندن، سالها درس دادن، یه اشتباهی تو ذهنشون از روز اولی که در ابتدا بودن رفته دیگه تا آخرش هم مونده، درست هم نشده. چون فلسفه مشکلش اینه دیگه، یا طرف تصور میکنه یا نمیکنه. اگه نکرد دیگه نمیکنه، همجوری میمونه. حالا سوال شما ببینید، من خیلی ساده سوال میکنم، من که فلسفی سوال نکردم. شما که میگید ماهیت یا لا به شرط شیء یا به شرط لا یا لا به شرط، تصور میکنید این جمله رو میگید یا نه؟ سوال اینه. شما میگی من نمیدونم تصور میکنم یا نمیکنم؟ ببین شما آقا تست دو جوابیه، ستام نداره. تصور میکنید یا نمیکنید؟ نعم. چی رو تصور نمیکنید؟ مقسم رو تصور میکنید یا نه؟ خب پس ماهیت یا به شرط شیء یا به شرط لا، اصلا لا به شرط نداری؟
نداره.
تمام شد.
ابنا. نابشرت
اسمی هم نیست عزیزم. میگم شما میگی نداریم دیگه، خب ما هم قبول کردیم. چرا شما ناراحت میشی؟ ببین یا این حرفت حرف حسابه یا حرف بی ربطه. اگه حرف حسابه چرا ناراحت میشی؟ خب شما میگی نداریم، ما هم میگیم قبول داریم نداریم دیگه. تموش. بله. خب ببین فرمود ماهیت به نسبه الى ما یقارنها من الخصوصیاتی که حالا توی بدایه تعبیر کرد یمکن که مقار ملاحقه بهش بشه. یمکن آخه چیزی رو میشه چکشکاری کرد که قابل چکشکاری باشه. مثلا آب بریزی بگه آقا چکشکاری کنین آب سفت شه، خب من بیکارم مگه؟ آب بریزی بکوب تا سفت شه. گفت آب آقا بکوب تا سفت شه، هر وقت سفت شد بیا پیش من به جواب میدم. این سفت نمیشه عزیز من. اون چکشکاری مال وقتیه که یه چیزی گفت فرمود مما یتصور لحوقه بها، یه چیزی باشه یه قابل چکشکاری باشه. اگه اون باشه چشم، ما چکشکاری میکنیم. اما چیزی که قابل چکشکاری نیست، خب دیگه ما میگیم چشم، درست میشه، ما هم تسلیم میشیم، ما که دعوا نداریم با کسی. ببین حالا این که دلیل نمیشه که میگه من جایی نیده بودم به یه کسی ماهیت لا به شرط قسمی و مقسم. حالا ببینین آینا نگاه کنین. بله گفت خیلی ها گفتن، گفتش که من 1001 دلیل سایت خودم مقصود اسلام کوسته ها، البته تو سایت من نیست، بله به یه معنایی بله. آره بله، من که نگفتم نیست. بله اون که نیست بهتره.
این تعبیر درسته که در مورد ماهیت لا به شرط منصبی اون بوده دیگه و لوازم دیگه اصلا در نظر نمیگیریم، ولی که در نظر گرفتیم یا میشه به شرط یا به شرط لا، یا میگیم در نظر گرفتیم ولی لازم حل بکنیم میشه قسمی.
نه اون درسته دیگه، نه نه اون درست، این درسته. اصلا این ببینید وقتی که میگیم ماهیت در مقایسه با ما اداها مما یتصور لحوقها بها یکی از این ستا میشه، اونی ماهیت که مقسمه خودش این تصور توش نیست، چون وقتی با این تصور میشه میشه یکی از اون ستا، پس خود این مقسمه این تصور توش نیست. بعد برای همین حالا ساده سازش اینه دیگه، اونی که آقای اسدالله الغالب گفتن، من ببخشید چون اصلا اسم فامیلیت هیچ وقت یادم نمیونه ولی این یکی یادم مونده، برای همین میگم. و اون اینه که ایشون ببینید این تعبیر خب به کار میبرن، میگن در ماهیت لا به شرط مقسمی این که چیز دیگری با اون ملاحظه نشده هم ملاحظه نمیشه، در حالی که در ماهیت لا به شرط قسمی این ملاحظه میشه. چون تعبیر علامه هم همین بود، ان لا یشترط معها شیء بل تؤخذ مطلقتا مع تجویز ان یقارنها شیء او لا یقارنها لا یقارنها، که این یعنی در ماهیت لا به شرط قسمی ملاحظه میشه که زائد بر این مقارنه با این چیزی ملاحظه نشده، اما در لا به شرط مقسمی این ملاحظه هم این ببخشید ملاحظه نشدن هم ملاحظه نمیشه، این ملاحظه نشدن ملاحظه نمیشه. به همین دلیل حالا اون تعبیر که شما میگی که به این میگن به شرط لا یا شرط شی، این تعبیر تسامحیه، این واقعا به شرط شی نیست، این واقعا به شرط لا نیست، این قسم.
اگر اون حرف بود دیگه، یعنی به شرط لای از جمعی قیود بود دیگه، تجویز وجود نداشت.
نه بس متوجه نشد، به شرط لا نیست، این لا به شرط ها، نه نه اون به شرط لای نسبت به عدم ملاحظه است، نه نسبت به اون صفات و خصوصیات. اونی که اونا میگن یا به شرط شیء نسبت به عدم ملاحظه است، حالا تعبیر بهترش اینه، یا به شرط لای نسبت به ملاحظه یا به شرط شیء نسبت به عدم ملاحظه، اینا دوتا تعبیر تسامحیه، واقعا نه به شرط شیء نه به شرط لا. به همین دلیل هم گاهی میگیم به شرط شیء نسبت به اصطلاح عدم ملاحظه یا به شرط لای نسبت به ملاحظه، هر دوش تسامحیه، تعبیر لفظیه. ببین وقتی میگیم ماهیت در مقایسه با ما اداها، این ماهیت نه درش ما ادا مقایسه شده نه نشده، نه شدن و نشدنش ملاحظه شده، هیچی ملاحظه نشده. به تعبیر جناب صاحب کفایه خودش فقط هست، اما این خودش نه به اون معنایی که در لا به شرط لای قسم اول علامه فرمود ان یقصر النظر فی ذاتها و انها لیست اللهیه، این نیستا، این به شرط لاه، این به شرط لا نیست. اگر به شرط لا بود که قابل جمع با به شرط شی یا لا به شرط
لا،
اون قسمت دوم رو میگیم، اونم میشه، حالا اون بحثش دیگه است، مهم نیست یک صفت یا چند صفت به شرط لا. خب اون که شما میگی معناش اینه که این نسبت به این صفت به شرط لا است، نسبت به این صفت به شرط شیء، نسبت به این صفت لا به شرط، اون دیگه همش توش جمع میشه. بله از جهات مختلف علامه الان در عرض هم داره نگاه میکنه. اونی که شما میگی بله چند تا صفت متفاوت در نظر میگیری، میگه این ماهیت نسبت به این به شرط شیء، نسبت به این به شرط لا، نسبت به اون لا به شرط. بله درست. موضوع الله، آره بله. خب اگه تصور نکنه که نمیتونه وضع کنه. بله این توش ملاحظه نشده. نه ملاحظه نشدن غیر اینه که نداشته باشه ها، یعنی تصور ذهنی داره، ولی این که این تصور ذهنی باش ملاحظه نشده. ملاحظه شدن یه امر زائد بر خود ذات اون امره. موتنش ذهن نیست، یعنی در ذهن نمیتونه باشه. چرا؟ اگه مقصودتون اینه که تو خارج هم میتونه باشه، بله، ولی موتنش ذهن نیست. اگه موتن اصطلاحاً وقتی به کار میبرن که یعنی دیگه غیر از این جای دیگه نمیتونه باشه، وقتی میگه موتنش ذهنه یعنی اصلا خارج نمیتونه باشه، این میتونه در خارج هم باشه.
موتن مقصود
امری داره،
نه
ذهن هست، نه خارج. خارجیت مطلقه اب نداره، اسمشو هرچی دوست داری. حالا شما اگه به اون رضایت میدی بگو اعم از خارج و ذهنه، ولی علامه فرمود در خارج تحقق داره. حالا ایشون رو مبانی غیر مصلی میگه، میگه بله تحقق داره، چون این در ضمن همه اقسامش هست، بنابراین وقتی بعضی از اقسامش در خارج هستن اینم در خارج هست، ولو اون نحوه مقسمیش فقط تو ذهن تصور میشه به اون شکلی که ملاحظه نشه، چون این خصوصیات های ذهنیه دیگه. ولی خود این ماهیت من حیث و هیهیه، این ملحوظ قابل تحقق خارجی هم هست. بله حلامه هم همین رو اشاره بود. خب من جلسه قبلم اشاره کردم که این بحث کاملا سبقه فلسفی داره و قطعا رفقایی که تو مباحث فلسفی دقت بیشتری دارند یا مطالعه بیشتری دارند آسونتر متوجه میشن انشالله، یا آسونتر متوجه نمیشن، چون بعضی وقتا یه اشتباهات رو تو فلسفه یاد گرفتن یا حالا اینجا خارج کردن از ذهن مشکل میشه. اینم خوبه، اگه این باشه خوبه، اب نده. حالا باز روی این فکر بفرمایید، فردا در تقریر بحث میکنید. ما فردا انشالله اگر خدا بخواد و توفیق پیدا بکنیم بگیم بالاخره علامه چی فرمودن، حالا مرحوم آخوند چی فرمودن و احیانا امام و مرحوم ناینی و آیه صدرم چی گفتن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.